سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دو جلسه دیگه ما تا ماه مبارک رمضان داریم. این دو جلسه رو به گفتگوهای معنوی اختصاص میدیم، بعد ماه مبارک رمضان هم ببینیم خدا چی روزیمون میکنه. امید هست که این جلسه ادامه پیدا کنه در ماه مبارک رمضان هر شب انشاءالله. اگر توفیق بود در اون جلسات میخواییم به یک برنامه عملی دقیق بپردازیم که بلکه راهمون رو خیلی روشن بتونیم طی کنیم. حالا تا بعد از ماه مبارک رمضان ببینیم خدا چی میخواد، ضمن این که برای همین هفته بعد هم باید ببینیم خدا چی میخواد. در این دو جلسه، حالا در این جلسه ای که امشب میخواییم در این باره صحبت بکنیم، میخوام از یک کلمه استفاده بکنم به عنوان مقدمه بحث. کلمه این که در محاورات ما هست و حکایت از یه نوع شخصیت یا یه نوع روحیه میکنه. دیدید به بعضیا میگن سر به هوا. قدیم خیلی اینو استفاده میکردن. پدر مادرها به بعضی از بچه‌هاشون میگفتن چه بچه سر به هواییه. یه نوع روحیه و یه نوع رفتار خاصی رو بهش میگفتن که زیاد توجه به اطراف نداره، درگیر نمیشه با مسائل اطرافش، صدمه هم میخوره انسان، یه عیب هم ممکنه تلقی بشه. ولی سر به هوا بودن یعنی این که او همیشه مهماتش چیزاییه که دیگران مهماتشون اون نیست، همیشه توی جاهایی سیر میکنه که دیگران تو اونجاها سیر نمیکنن. آدمهای سر به هوا یه مقداری هم راحت تر از دیگران هستن، یعنی اگر دیگران تو این درگیری های اطرافشون که پیش میاد خیلی اذیت میشن، اونا یه مقدار راحت ترن از این درگیری ها. بله دیگه، سر به هوا. آدم هایی که میخوان ارتباط با خدا داشته باشن یه جورایی باید آدم های سر به هوا باشن. حالا شما تصور بکنید این جمعیت آدم های سر به هوا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن چه فضایی رو ایجاد میکنن. خیلی فضای متفاوتیه، اصلا اون جامعه جامعه متفاوتی خواهد بود. یک خانواده همه سر به هوا باشن به این معنایی که من عرض کردم، کسانی که ارتباط با خدا دارن یه جورایی سر به هوان. مسئله شون یه چیز دیگه است. مسائلی که مردم رو معمولا درگیر میکنه اونا رو درگیر نمیکنه. مهماتشون یه چیزای دیگه است. همه هم ربط داره به پروردگار عالم. میخوایم یک کمی درباره این سر به هوا شدن صحبت بکنیم، ولی قبلش ترسیم بکنم عوارضشو. من توی جبهه میدیدم واقعا یه مش آدم های سر به هوا دور هم جمع شدن، به هم کاری ندارن زیاد، فقط به هم مهر میبرزند و خوبی میکنند و از کنار هم راحت عبور میکنند و دیگه نهایت تعلق خاطرم وقتی بین دو نفرشون پدید می اومد، ولی یکیشون موقع رفتنش می شد با یه لبخندی می گفت ما رفتیم و عبور می کرد. و او هم میگفت راست میگی. با این لبخندی خداحافظی میکرد، فوقش تمام درگیریش اون یه چند ثانیه‌ای بود که او رو سخت در آغوش میفشرد موقع خداحافظی و اشکی میریخت و او هم رها میکرد، چون او هم خودش هم سر به هوا بود، معلوم نبود کی بره، داشت میرفت. این آدم های سر به هوا سهلن امرهو به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، خیلی کاراشون همیشه آسون بود، گرفتار نمی شدن به چیزی، درگیری اختفصا اونجا دعوا پیش می اومد خیلی عجیب غریب بود، دعوا زود تموم می شد. این بچه ها بعد از قهر کردن زود آشتی می کردن، اصلا معنا نداشت این قهر ادامه پیدا کنه، مگر کسی از جنس برای بچه های سر به هوا نبود، مثلا از جنس بنده بود که رفته بودن تو اونا قاطی شده بودن آدم نمی شدن، بله، ولی اونا همه سر به هوا بودن، واقعا به خیلی از جزئیات در محیطشون کاری نداشتن. شما فرض بفرمایید یه عده سر به هوا تو عرصه سیاست فعالیت کنن و دارن به مردم خدمت میکنن، چه آدمایی میشن، چه فضای سیاسی نابی ایجاد میشه. البته رئیس همه این آدمهای سر به هوا خود حضرت امام بود، واقعا سر به هوا بود، نگاهش به آسمون بود و اصلا کاری نداشت انگار به این اتفاقاتی که رو زمین میفته. فردا هفتم تیر هست دیگه، درسته؟ حتما این خاطره رو شنیدید که حاج سید احمد آقا اومدن بالای سر حضرت امام، رادیوی ساعت هفت رو بردارن که امام متوجه اعلام خبر شهادت شهدای هفتم تیر نشه، تا بعد بیان امام رو به مرور براشون توضیح بدن، قلبشون ناراحت نشه، بالاخره تکون نخورن. میخواد تو اون ساعت استراحت بعد از عبادت حضرت امام این رادیو رو برداره، امام میفرماد که رادیو رو بگذار، من خودم دیشب از اخبار بیگانه شنیدم ماجرا رو. بعد مسئولین نظام وقتی میرن خدمت امام که امام رو دلداری بدن، امام شروع میکنه اونا رو دلداری دادن. یه مقدار بذارید من در این باره هم صحبت بکنم، قصد کرده بودم از قبل، حالا الان موقعش پیش اومد. نمیدونم شما فاجعه شهدای 72 تن رو میتونید الان درک بکنید یا نه. تقریبا من بعید میدونم احدی از نو حزب اللهیا، نیو حزب اللهیا، چی باید گفت، بتونن درک بکنن عمق فاجعه شهدای هفتم تیر رو. یه کمی در این باره توضیح بدم بعد بریم سراغ همون قصه سر به هوایی. درگیری حزب اللهیا با کیا بود؟ تو سال اول تو شهر تهران با مارکسیستا، به حدی که سازمان مجاهدین خلق دوستان ما بودن و گروهی از پیشتازان بر بچه حزب‌اللهی، حالا تو اون بدنه اینجوری حساب می شدن دیگه، صدر احمد به اینا مقابل اونا. اینقدر درگیری تو با مارکسیستا توی شهر زیاد بود که در یک جنگ 24 یا 48 ساعته مسلحانه دانشگاه تهران از دست منافق، از دست چریک های فدای خلق و مارکسیستا آزاد شد. در اون واقعه منافقین تقریبا بیطرف بودن. حالا ببینید دیگه چی بود، هنوز تو این فضا بودیم که کردستان و شمال و نمیدونم چند جای دیگه جنگ های عجیب غریب بود و درگیری ها که پادگان پشت پادگان بود که سقوط میکرد به دست حزب دموکرات و کموله و اینا میافتاد و اون حماسه چمران در پاوه و حالا اصلا چیزای خیلی عجیب غریب. تو همین فضاها بود که جنگ شروع شد و مثلا یکی یکی سقوط خرمشهر و اینا اخبارش میرسید و اینا همش تو وضعیتی بود که کی حاکم بنی صدر، کی باید بره به جنگه و چه حزب اللهی، کی له میکنه بچه حزب اللهی رو، بنی صدر. سمت بنی صدر چیه؟ جانشین فرمانده کل قوا، جانشین فرمانده کل قوا بود بنی صدر، یعنی دیگه بعد از اون رئیس جمهورها هیچ کدوم جانشین فرمانده کل قوا تقریبا نشدن تا اونجایی که یادم هست. شاید حالا توی برخی از مقاطع شما حساب کن، بنی صدر ضد این بچه حزب الله یاس میتینگ میذاشت تو دانشگاه تهران، تمام دانشگاه پر میشد از جمعیت، همه شعارهای ضد حزب اللهی میدادن، شعارهایی که شما یه دونه شو از 200 نفر هم نمیتونی تحمل بکنی امروز. بعد اگه یه حزب اللهی توشون پیدا میشد به قصد کشت میزدن، یعنی داغونش میکردن. فیلماش هست اینه که من دارم به شما میگم. بعد حزب اللهی ها میخواستن تجمع درست بکنن، نمیتونستن، اصلا کسی نبود جمع بشه. من یادم هست ما میخواستیم جواب برخی از تجمعهای به تعبیر اونا میلیونی، ولی مثلا چند هزار نفره اونا رو بدیم، 7-8-10 نفر سوار یه وانت میشدیم، شروع میکردیم تو انقلاب و ولی عصر و اونجاها شعار دادن، ایوانه دور میزد که چند تا شعار حزب اللهی داده باشیم. ببین برابری و نسبت جمعیت رو شما حساب بکن. و تقریبا اینو حضرت امام فرمودن، اینو حضرت امام تو صحبتشون یه بار فرمودن، کسی نبود تو تهران که بد و بیراه به شهید بهشتی نگه. مارکسیستا، منافقین، بفرمایید بنی صدریا، نهضت آزادیا که دولتشون رفته بود مثلا کنار، استعفا داده بود بازرگان، جست استعفا گرفته بود دیگه، یعنی اونم برای خودش تیفی رو برش بود جمع کرده بود، که تازه جانشین اونایی که رفته بودن استعفا داده بودن قیافه گرفته بودن شده بود بنی صدر. شما ببینید دیگه اوضاع چجوری بود. اینا همه نقطه اشتراکشون زدن شهید بهشتی بود و اصلا شهید بهشتی پایگاه اجتماعی نداشت. یه جایی تو جنوب شهر یه بار شهید بهشتی شاید یکی دو ماه قبل از شهادتش اومده بود برای سخنرانی، تقریبا جمعیتی جمع نشده بود. از کدوم محله من دارم برای شما میگم؟ از محله‌ای که یکی از پرشهیدترین محله‌های تهرانه. بله 4000 شهید داده اون محله با کوچه‌های باریک، اون همه جمعیت ولی کسی نمیومد، چون اصلا شهید بهشتی رو مال طبقه سرمایه‌دارا و آخه صفاتی هم که به شهید بهشتی میبستن خیلی مهم بود. حالا کاری نداریم که چجوری توده پایین شهری بهش بد و بیرا میگفتن، بالا شهری هم که اصلا و ابدا اینزان شهید بهشتی کی هست هستن. اون زمان بالا شهری ها خب خیلیشون مثلا طاغوتی بودن. توی همچی شرایطی پشت و پناه یه عده قلیلی حزب اللهی شهید بهشتی بود و یه عده از رفقای شهید بهشتی، که ما وقتی روزنامه جمهوری اسلامی که ارگان حزب بود رو میگرفتیم دستمون میفروختیم، یه کار انقلابی کرده بودیم، بیرقی بود برای یه گروه اقلیتی که هیچ وقت تعدادشون زیاد نبود اونقدر که یه تجمع مقابل تجمعات بنی صدر را بندازن. مثلا یه همچی فضایی، توی همچی فضایی که دیگه بنی صدر رسونده بود به لب مرز و از خطوط قرمز عبور کرده بود و دیگه تو صحبتاش امام هم میزد کنار، امامی که فقط اسمن حفظش میکرد، دیگه تو روزنامهش که پرفروشترین روزنامه بود اون زمان، بقیه روزنامه هم همه کم و بیش دست آدم های مارکسیست مسلمون شده بود یا مسلمون های مارکسیست زده. خب توی همچی فضایی که واقعا همه مونده بودن چجوری بشه، گفتن شهید بهشتی و 72 نفر تو حزب کشته شدن. اصلا دیگه کی موند دیگه؟ گل بود به سبز نیز آراسته شد، برعکس شما مثلا یه جوری باید تعبیر کنی. اصلا ما که گفتیم همه چی تموم شد. این در حالی بود که چند روز قبلش مقام معظم رهبری تو محل ما مجروح شده بودن و تو بیمارستان، و اصلا یه فاجعه ای، بحرانی که ایجاد شده بود تو دل و ذهن و اندیشه جامعه به ویژه بچه حزب الله از بحران جنگ شدیدتر بود، از بحران رحلت حضرت امام هم شهیدتر بود، چون ما وقتی حضرت امام به شهادت رسید خیالمون راحت بود، یه گروهی هستن بالاخره یه فکری میکنن. اون جمعیتی هم که رفته بود 10 میلیون نفر پای تشییع جنازه حضرت امام، میگفتیم بالاخره به یه چیزی آدم امید داره که این انقلاب ادامه پیدا میکنه. بعد تو اون زمان 250 هزار شهید ولایت فقیه و آموزش داده بودن به مردم، واقعا خیلی جلو رفته بود کار. ولی موقعی که 72 تن به شهادت رسیدن در رأس شهید بهشتی که مردم میدیدن در واقع مدیر اصلی جلسات تنظیم قانون اساسی ایشونه، تئوریسین نظامه، شهید بهشتی که در زمانی نقش ایفا میکرد که اثری از شهید مطهری نبود، شهید مطهری در واقع اون زمان به شهادت رسیده بود تو اون سالی که ایشون قانون اساسی رو تنظیم میکرد. بس نمیدونم شما میتونید تصور بکنید ما اون نیمه شبی که توی تهران فهمیدیم، یعنی صدای انفجار اولا شنیدیم، حالا که محلمون جنوب شهر بود، دیگه مردم ریختن و دیدن اینجوری شده احدی باقی نمونده، چی میخواستن تصور کنن؟ دیگه شما کمتر عناصر حزب اللهی پیدا میکردید که بگه من با شهید بهشتی مراوده داشتم. بعضی ها که کنار شهید بهشتی عبور کرده بودن یه گوهر شده بودن، همه رفته بودن. اینا رو من چرا گفتم؟ برای اینکه بگم خدا چرا این اجازه رو داد. حالا درسته دشمنان خیانت کردن، اینا کاری نداریم، ولی خدا چرا اجازه داد؟ خدا میخواست یه چیزی رو ثابت کنه، بفرماید یک معجزه‌ای در کاره. مردم متوجه نشده بودن 22 بهمن یه معجزه‌ای در کاره. باور بفرمایید، بنده یعنی نسل 22 بهمن هم دیگه، درسته اون زمان من دوم راهنمایی بودم، چندم بودم، ولی سر و گوشم خیلی میجنبید. بابام مثلا روحانی بود، مثلا عضو جامعه روحانی مبارز بود، نمیدونم بالاخره تو جریان بودیم، ماها بازیمون انقلاب شده بود دیگه، میدیدیم از نزدیک مسائل رو. من به عنوان شاهد عینی دارم به شما میگم 22 بهمن انقدر تحلیلای جور و جور روش گذاشتن که هنوز مردم متوجه نبودن که این یک معجزه است، ما در جریان یک پیچ تاریخی عظیم قرار داریم، کار دست کس دیگه است. امام اینو فهمیده بود، خیلی ها متوجه شده بودن، مردم عموما متوجه نشده بودن. مردم با شهادت شهید بهشتی فهمیدن خدا میخواد قدرت نمایی بکنه. یعنی چی؟ بفرمایید ببین همه تونم از بین برید، من این انقلابو نگه میدارم. این گل و این چیزی بود که شب شهادت شهید بهشتی هیچ کی باور نمیکرد. یه روز طول کشید تا جنازه ها رو جمع کردن، پای تشییع جنازه اون همه جمعیت اومده بود که بنده اعتقادم اینه اولین تجمع بزرگ حزب اللهی خالص بعد از انقلاب پای تشییع جنازه شهید بهشتی بود که تازه حزب الله خودش رو یافت و اونها هم نصف بیشترشون همون موقع حزب اللهی شده بودن، گریه میکردن از باب عذرخواهی نسبت به او. و این طرفدارهای میلیونی بنی صدر طی یکی دو روز متحول شدن. و آیا راهی جز این بود برای اینکه خدا اولا قدرت خودشو نشون بده؟ راهی جز این نبود. و بعد وقتی قدرت خودشو نشون داد چجوری نشون داد؟ عجیب، ما با اون امت حزب الله شکل گرفته پای تشییع جنازه شهید بهشتی 8 سال جنگ و اداره کردیم. حالا تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. یکی از عجایب انقلاب شهادت 72 تنه. یعنی کسی اگه بتونه رمان انقلاب رو بنویسه توی این مقطع که میرسه به کشته شدن شهدای 7 تیر، کسی که داره رمان رو مطالعه میکنه میگه تموم شد، همه چی تموم شد. ولی همه چی موند، عجیب و غریب هم موند. کسی میخواد اعتقاد به خون شهدا پیدا کنه، اعتقاد به این آیه قرآن پیدا کنه، ولدین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، باید بره داستان هفته تیر رو بخونه. هنوز یه عده‌ای بودن که یک همی باورشون نمیشد، میدونید کی دیگه تثبیت شد این باور؟ اون وقتی که انتخابات شد، رجایی که نقطه مقابل بنی صدر بود شد رئیس جمهور، با هنر شد نخست وزیر. نمیدونم یک ماه بعد خبر انفجار نخست وزیری، دیگه مردم زجه میزدن که بابا این چه وضعیه، یه شهید شد. که خدا میخواد نشون بده ببین من حاضرم ته کاسرم حسابی تمیز کنم براتون بگم که ببین کار دست خودمه. یعنی شما اگر بودید این حس رو درک میکردید از بچه حزب الله یا که چه حالی شده بودن. الان دیگه اینجوری نیست، الان مثلا شهید صیاد رو شهید میکنن، شهید تهرانی مقدم شهید میشه، شهدای هسته‌ای شهید میشن، مثلا هیچ کس احساس بنبست نمیکنه. بعضی وقتا هزار هزار شهید می آوردن از جبهه تو ایام جنگ، هیچ کس احساس بنبست نمیکرد، همه میدونستن آقا ما تجربه کردیم این راه ادامه خواهد داشت. آقا من متاسفم، بنده باید الان وقت شما رو بگیرم، معجزه انقلاب رو، ماندن انقلاب بعد از شهدای 72 تن به وسیله خون شهدای 72 تن، شکل گیری حزب الله به وسیله یا احیاء مجدد و تقویت چندباره حزب الله با شهادت 72 تن رو باید اینجوری با کلمات نارس خودم ترسیم بکنم. اینا فیلم‌های بین المللی میخواد، یعنی همه عالم اینو نگاه کنن که آقا با چی کار میره جلو. مردم جهان نمیدونن، الان جوانای خودمونم متوجه نمیشن. من توی این انتخابات یه چیزایی از بچه حزب اللهیا دیدم، دیدم والا این بعضی از نو حزب اللهیا چه آدمای بی ظرفیتی ان، مثلا هیچی، نه سردی کشیده نه گرمی چشیده، بوی از اصلی ترین ویژگی های حزب اللهی گری رو به مشامش نخورده. چی هستی تو اصلا؟ چه آدم بی ثباتی، چه آدم بی خدایی، یه ذره به آسمونم نگاه کن. اون آسمون نگاه کنی که گفتم بعضی سر به هوان، وقت امام قصه شهدای 72 تن رو خیلی سر به هوا جمع کرد تموم کرد. امام بعد از شهادت شهید بهشتی حرفایی زد. بذارید بگم برای شما، ابی نداره جلسه‌مون فدای شهید بهشتی. شما فکر نکنید همه برکات مال شهدای گمنامه، شهدای با نام هم بعضی از حرفای عجیب غریب رو دارن همراه خودشون. آقا بنده چند بار تو تهران پای روزنامه‌ها کتک خورده باشم، خوبه سر این که امام میفرمود که به این اختلافات ادامه داده اید به هر که هرچه دادم پس میگیرم، من میگفتم که آقا امام منظورش فرماندهی کل قواست که به بنی صدر داده، ما رو کتک میزدن، مردم میگفتن نخیر قوه قضایی است که به بهشتی داده. امام انقدر مبهم و پیچیده از شهید بهشتی دفاع می کردن و بگو دفاع نمی کردن و انقدر صریحاً از بنی صد دفاع می کردن تا دقیقه 90، خیلی از مردم که به امام هم ارادت داشتن می گفتن نظر امام هم بنی صدره، بنی صد هم که کم نمی آورد در دروغگویی، می اومد پیش امام، امام یه تعریف دیگه می کرد، آقا ما بیچاره می شدیم، بودی فردا از ما چجوری بریم تو خیابون. البته تعریف های امام حساب شده بودا، مثلا میگو ایشون پدرشون عالم بزرگواری هم، خ... خب ما برد میرفتیم میگم بابا فرمودن پدرشون عالم بزرگواری هم. بیا مثلا تو اوج اختلاف بنی صدر رو بهشتی امام در میمد میفرمود که آقای بنی صدر به دلها حکومت میکنه. وای امام چی کار دارید میکنی؟ یکی هم ما رو نگاه کن له شدیم اینجا. حالا امام تو چه مقامی سخن میگفت؟ امام اینجوری میگفت، میخواست بفرماید که ببینید حکومت اسلامی حکومت بر دلهاست. بعد مثلا میخواست مثال بزنه دیگه، حالا دم دستشون رو مثال میزن. از یه مقام خیلی بالایی امام تو اون سر به هوایی که داشت یه وقت مثلا از صدام تعریف کرد. فرمود صدام میبینید ایرانو بگیره بعد میره یه جای دیگه میگیره، سیر که نمیشه. این روح خداجوی انسان بی‌نهایت طلب انسان دیگه. بابا امام حالا مثالات روی یکی دیگه بزن. من باور کنید این مثال امامو توی جلسه ای دادم، نگفتم اینو امام گفته. هیچ، یه پدر شهیدی بعدش اومد اینقدر ما رو مؤاخذه کرد و من خیلی شرمنده هی عذرخواهی میگردم. نه من منظورم این نبود که صدام آدم خوبیه، میدونید من منظورم این بود که یعنی انسان کلا اون انسان من که او حیوان، گفتم بله ولی چیکار بکنم. امام منظورش این بود که جمع، حالا این دیگه امام بعدش رو توضیح نمیداد که این به دروغ داره دلبری میکنه، بعضیا فریبش رو خوردن، عبور میکرد تو بحث خودش بود، مردم رو میخواست با آسمان آشنا بکنه، سرهای مردم رو به آسمان سوق بده. ولی اونا دیگه کمال حسن سوء استفاده. آقا اینه که من دارم به شما میگم سندش چیه؟ سندش استعفان نامه شهید بهشتیه. بدونید اینا نامه نوشت به امام، تو رسانه‌های عمومی پخش نشده ولی تو مجلات چاپ شده. گفت امام ظاهرم ما مزاحمیم این وسط. دیب شهید بهشتی به اینجا رسیده. ببین ما بچه حزب الله اون زیر دست و باد چی میکشیدیم. امام براش نوشت که خیلی محترمانه، خیلی مظلومانه نوشت، ما که قصدی نداشتیم. داره برای امام توضیح میده که بابا من قصدی نداشتم از حضور در سیاست، من که نمیخواستم اینجوری دعوا بشه، که ما که پستی رو نگرفتیم. امام اجازه بدید ما برمیگردیم تو حوزه علمیه قم. شهید بهشتی به این نتیجه رسیده بود نمیشه حضور یه حزب الله تو حکومت جمهوری اسلامی نمیشه، برگرده تو قم نیرو تربیت کنه. نامه شهید بهشتی رو بخونید ببینید، یه خط دو خط نیست، یک صفحه کامل آچار نامه طولانی. امام فرمود نه، یعنی چی استعفا؟ کارتو بکن. خب آقا کارتو بکن امام، یه دفاعی. بعد از اینکه شهید شد امام اومد با یک روحیه محکمی که الان وقتشه یه حرفایی رو بزنه، شاید بعد از یک سال مظلومیت شهید بهشتی، اومد فرمود چی؟ فرمود اون چیزی که بیشتر از شهادتش منو رنج میده مظلومیت شهید بهشتی بود. قصه حل شد. بعد از کی؟ بعد از چه وقت؟ بعد از چند تا تجمع که این مردم گریه کنه امروز برای شهید بهشتی، کف و هورا میکشیدن برای بنی صدر. بعد از چقدر؟ شما فکر کنید قصه بنی صدر به این سادگی حل شد؟ چرا تو ملت ایران یه نفر طرفدار بنی صدر شما بعدش پیدا نمی کنید؟ بنی صدر آدم جذاب، حراف، اهل دارای قدرت جنگ روانی در حد بالا، سیاس. درسته یه نفر هیچ وقت نمیتونه مشکلی برای نظام باشه، ولی همین یه نفر به این سادگی مگه کس میتونه سر پسش بر بیاد؟ تمام حزب الله معتقد بودن بابا این دین و ایمان درست حسابی خط و ربط و فکر درست حسابی نداره، ولی هیچ کس نتونست جلو رئیس جمهور شدنش رو بگیره. و امام مردم رو رشد داد. چی بگه آدم؟ حالا تو بعضی از بچه حزب الله یا یه حرفایی رو میبینی تو همین حادثه انتخابات، آدم میبینه که بابا یه کمی تاریخ انقلاب بخونید، امامتون رو بشناسید. بخواید امام رو بشناسید، مقام معظم رهبری رو بشناسید، مهمترین ویژگی مقام معظم رهبری، بنده نظر خودم رو میگم، مهمترین ویژگی مقام معظم رهبری اینه که خوب شیوه امامت رو از امام یاد گرفت. رازهایی در جریان امامت حضرت امام بود که هنوز 1% هم برای مردم خوب توضیح داده نشده. هنوز برخی از نخبگان این ملت به عنوان عجایب زندگی امام نقل میکنن. چرا میگن عجیبه؟ برای اینکه نمیتونن تحلیل کنن هنوز. اون سماحت و سعه صدر حضرت امام رو وقتی شما نشناسین نمیتونی اون رو در وجود مقام معظم رهبری هم ببینی، بعد نمیدونی باید چی جوری برخورد کنی. یه فوق‌العادگی های، من اصلا نمیخوام اون زمان رو با این زمان مقایسه کنن، ماها خیلی توی زمینه های مختلف پیش رفتیم، ولی نشناختن امام خیلی ضرر بزرگی به ما میزنه، نشناختن جریان توفنده انقلاب خیلی ضرر به ما میزنه. خیلی داستان داره داستان شهید بهشتی که چیکار کرد شهدای 72 تن این جامعه رو و این انقلاب رو و چقدر جلو برد، چقدر جلو برد این انقلاب رو. مثلا اگه بخوایم 3 حادثه، 3 پدیده، نه حادثه، که پدیده اهم از اشخاص و حوادثه، حادثه فقط حوادث رو در بر میگیره، 3 پدیده رو بخوایم بگیم که موجب جلو رفتن انقلاب شد، یکیش خود امامه مسلماً، که دیگه هیچی، این دیگه از حرام الشمس اولین عامل هم هست، کنارش هم عامل دیگه ای قرار نمیگیره. در مراتب بعدی یکی دفاع مقدسه، 8 سال دفاع مقدس چقدر موجب تثبیت این نظام شد فقط خدا میدونه، بعدش هم حضرت امام، نمیدونم نیمی کس دیگه اینو فهمیده یا نه، که آقای منتظری سر قدر نشناختن نسبت به عظمت فواید دفاع مقدس آخرش عزل شد. فهمیدید یعنی چقدر موضوع مهمی رو ما الان داریم بحث میکنیم؟ آقای منتظری چند تا مصاحبه بی خود درباره دفاع مقدس کرده بود که دفاع مقدس رو ناچیز نشون داده بود. امام فرمود من آرزوی مرگ میکنم به خاطر این حرفایی که بعضی از اطرافیان من میزنن. برید مصاحبه منتظری رو بخونید، ببین فکر نکنید آقای منتظری ضد انقلاب بازی در آورده بود، کفر گفته بود، نفاق ورزیده بود. همین دفاع مقدسی که امام بعد از مصاحبه او اومد جانانه از دفاع مقدس دفاع کرد، ما در 8 سال دفاع مقدس چه چیزهایی گیرمون اومده که خیلیش هم تازه امام نتونست توضیح بده برای مردم. دفاع مقدس یه پدیده دیگه است. در کنار این دو تا پدیده من بخوام یه پدیده دیگه مثال بزنم، شهدای 72 تن. شهدای 72 تنی که انگار یه پایان نامه ای بود برای انقلاب، شد یه پایه ای برای استمرار انقلاب. یکی از برکاتش نابودی بنی صدر برای همیشه بود و نابودی اون طرز نگاه در میان مردم به عرصه سیاست. یکی از برکاتش این بود که حضرت امام پرده از مظلومیت شهید بهشتی بعد از شهادتش برداشت و مردم با یه پدیده این به نام امامت مواجه شدن. امامت اینه؟ بابا ایول، الان تو چجوری میگی تو این انتخابات ثابت شد که دروغ نبوده، تقلب در کار نبوده تو انتخابات 88 و چقدر جگرها شاده برای این اثر انتخابات؟ شما ببین وقتی کسی نسبت به امام تواضع کنه، مردم نسبت به امام، شما فکر کنید قبل از شهادت شهید بهشتی چقدر تواضع داشتن؟ میشه این حرفا رو صریح زد؟ بعد از شهادت شهید بهشتی مردم واقعا کرنش کردن مقابل امام، کشور رو داشتن تجزیه میکردن، کردستان رو میخواستن جدا کنن، آدمای بازرگان دنبال ماسمالی این جریان تجزیه بودن. خیلی عجیب غریب. مثلا بعد زمان بنی صدر جنگ‌های کردستان ادامه داشت، حاج احمد متوسلیان اونجا
میرفت بنی صدر حاج احمد متوسلیان رو میزد به جای اینکه تجهیزات به این بده، مهمات به حاج احمد متوسلیان نمیرسید. باید مثل یه چریک که نمیدونم چجوری بگم، مثل حزب الله لبنان که امروز دولت لبنان زیاد باهاش نیست، تازه شاید خیلی بهتره امروز رابطه دولت لبنان با حزب الله لبنان. تو اون شرایط امام امامتش جا افتاد، عظمتش جا افتاد. بله این سادگی نیست، مسئله امر ولایت فقیه، مسئله شکوه و جایگاهش توی جامعه و نور و شعاعش. خیلی حرفا هست که خدا شده من هنوز نمیتونم بزنم خدا با شهادت شهدای 72 تن چیکار کرد. نمیشه اصلا شفاف گفت. بگذاریم، حالا وقتی نمیشه شفاف گفت دیگه نمیشه گفت دیگه. شهید بهشتی هم یه مقدار سر به هوا بود. تو اوج اون درگیری ها که داشت له میشد حاضر نبود تو جلسه ای بنشینه که غیبت بنی صدر بشه. دیگه کفر این برا بچه ها در میومد. آقا غیبت چیه؟ ولمون کن تو رو خدا. خانواده بنی صدر رو تو تظاهرات منافقین دستگیر کردن، تو تظاهرات تروریستی که میزدن میکشتن آشوب کرده بودن. بعد اومدن گفتن که خوشحال باش با خانواده خانومش و دخترش رو دستگیر کردیم. حالا تو اون شرایط که اصلا اینو میومدن تو اخبار میگفتن، خیلی از مردم تازه زده شده بودن از منافقین، از بنی صدر نصفشون شاید 20% لااقل تو اخبار اینو اعلام میکردن ریخته بودن. قطع این 20% ریخته بودن از طرفدارای بنی صدر. ای پس بنی صدر این همچین پدر سوخته ای که خانواده‌اش میان جزء منافقین؟ به به، اینجوری میشد. وقت آقای بهشتی گفتش که مروت این نیست که آدم رقیب سیاسی خودشو با عیب خانواده‌اش از میدون بدر کنه، آزاد کنه. گفتن آقا جرم انجام داده. خب نه، آزاد کنه. شهید بهشتی هم مزد ایناشو گرفت. خیلی سر به هوا بود. اولش گفتم یک کم سر به هوا بود در مقابل امام، گفتم یک کم. ولی وقتی این کاراشو آدم میبینه واقعا هر لحظه با خدا معامله میکرد. چرا همه مردم باور کرده بودن اتهاماتی که بنی صدر و باندشون، منافقین و باندشون، دیگران و دیگران و دیگران و باندشون به شهید بهشتی میزدن؟ برای چی بگید؟ برای اینکه شهید بهشتی از خودش دفاع نمیکرد. خیلی عجیبی بود. یادتون باشه تو قصه مجلس ما اینجا یه بحثی داشتیم در مورد رفتار دفاعی مجلس و دولت، یادتون هست؟ فقط 5% کله های مبارک داره تکون میخوره. یادتون هست؟ شد 30%. حالا نمیگید بقیه مراجعه کنن به اصل بحث. بعد هفته بعدش هم آقا فرمودن دفاع زیادی بود. اون دیگه یادتون هست؟ این ببین اینا یعنی چی دفاع زیادی بود؟ یعنی چی؟ ما الگوهایی داشتیم. آقا، خود آقا الگوهایی دیدن به چشمشون. خودشون یه عصبه عجیب غریبن. خود آقا در واقع کسی بود که 8 سال دوران ریاست جمهوریش دفاع نکرد از خودش در این زمینه، این شهید بهشتی بلکه بهتر از شهید بهشتی عمل کرد. شما فکر کنید آقا چجوری میشه که این لیاقت رو پیدا میکنن که در این موقعیت و مسند قرار بگیرن؟ حتی اون نامه‌ای که شهید بهشتی به امام نوشت، یه همچی حرکتی از آقا نسبت به امام رو ندیدیم. اونم توی شرایط خیلی پیچیده تر که حالا بعد از فتنه 88 معلوم میشه که آقا داشته با کی سر میکرده. بگذاریم، تو همون سر به هوایی موندیم. عرض خودم رو تموم کنم. دوستان من، آدم باید یک کمی سر به هوا باشه. سر به هوا باشه یعنی چی؟ چجوری میشه؟ شرطش چیه که آدم سر به هوا باشه؟ اصل بحثی که میخواستم بگم دیگه حالا مختصر میگم. رفقا، ارتباط داشتن با خدا هنر نیست. مسئله شما هم ارتباط داشتن با خدا نیست. خدا هم به کم قانع نیست. کسانی که کم ارتباط دارن با خدا، خدا در قرآن کریم میفرماید خسرت دنیا ول آخره. بگید یه بار آیه قرآن، آیه قرآنه، تکرار کنید ببین نداره. باور میکنی؟ خسرت دنیا ول آخره. آیه قرآنش هم براتون بعضی وقتا خوندم، و من الناس من یعبد الله علی حرف. یه ارتباطی دارن ولی ارتباطشون کمه، ارتباطشون یه گوشه ای از زندگیشون رو گرفته، ارتباطشون همه زندگیشون رو نگرفته. فإن أصابه خیر اطمأن به و إن أصابته فتنة انقلب علی وجهه. یه خیلی بهش برسه میره سراغ اون خیر، سر به هوا نیست دیگه، با اون خیر مشغول میشه. یه مشکلی براش پیش بیاد هیچ، به هم میریزه. خسرت دنیا ول آخره. اینجور آدم ها که این وضعیت رو دارن ناشی از من الناس من یعبد الله علی حرفنه. حالا شما بگو کسی من الناس من یعبد الله علی حرفن نباشه، تمام و کمال ارتباط داشته باشه با خدا. دوستان من، مشکل ما ارتباط داشتن با خدا نیست، ولی بیاد من همین الان نمره 20 تونو بدم برید دیگه نمیخواد خیالی داشته باشید. مشکل ما اینه ارتباط با خدا همه زندگی ما رو باید گرفته باشه، اصل زندگیمون ارتباط با خدا باشه، بقیهش فرق بشه، مردشو بقیهش رو ببرن بی خیال بقیهش. ای خدا ما رو به این نقطه برسون. یه ذره بوی حبلی کمال الانقطاع الک باشه. چقدر امام تو صحبتاش سعی داشت این حبلی کمال الانقطاع الک تو مناجات شعبانی است به امت اسلامی حالی بکنه. چند نفر تونست اینجوری تربیت بکنه؟ خیلی ها رو تونست دا. نه اینکه میگم چند نفر تونست، منظورم این نیست که نتونست. اونایی که میگم از جبهه مثال میذارم و بعضی آدمایی که هستن هنوز هم هستن، همه نرفتن، از بین نرفتن الحمدلله. خسرت دنیا ول آخره. آقا من من الناس من یعبد الله علی حرفن، حالش اینجوری میشه. تو حالت شادی و غم حالش فرق میکنه. ببین تو حالت شادی و غم حالش فرق میکنه. دوستان من، کسی که تو حالت شادی و غم حالش فرق نمیکنه چه جوریه؟ امیرالمومنین، کسی که ارتباطش دقیق باشه، کامل باشه با خدا چه جوری میشه؟ حالش تو شادی و غم فرق نمیکنه. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. حالت بلا همون جوری هستش که حالت رخا هست، همون جوری هست که حالت رخا هست. خیلی این مسئله مهمه ها. بعد آخر آیه میفرماید ذالک هو الخسران المبین. ببین این کلمات خداست دا. وقت نگید یه منبری رفته حالا میخواد یه کمی درش نمایی بکنه، قلوف بکنه، مبالغه کنه چون کار تبلیغ میخواد انجام بده. ببینید این عرض بنده نیست دا. ذالک هو الخسران المبین، این اون ضرر آشکاره. ضرر پنهان که همه دارن الحمدلله، هیچی. ما از ضررهای پنهان و ندیدنی کاری نداریم، ضرر آشکار رو بگیر. یعنی بابا نمیفهمی مگه؟ بفهم دیگه، نگاه کن دیگه، این که دیگه معلومه که این ضرر بزرگیه. دوستان من، چرا ضرر بزرگیه؟ چرا ضرر بزرگیه؟ بابا تو با خدا آشنا شدی، خدا همه چیزت نشده. بابا مغز حمار میخوری مگه تو؟ اینجوری باید گفتیم فارسی پایین شهریش اینجوری میشه. چجوری محاسبه میکنی آخه؟ چرا خدا همه هستید نشده آخه؟ چجوری فکر داری میکنی؟ خسران مبین یعنی اینجوری باید بگی دیگه. تو با خدا آشنا شدی ولی همه زندگی تو نگرفته. عزیز من، خلاصه بگم، اگر شما میخواید مناجات شعبانی خون بشید، محرم زون فهم بشید، که انشالله بعد از این که به این مقامات رسیدید دعا کنید ما به همین وضعی که الان شما دارید برسیم. وقتی نگم من موضع بالا دارم با شما صحبت میکنم، نه من موضع پایین دارم صحبت میکنم. میخواید مناجات خون بشید؟ مناجات خون نمیشید مگر وقتی که خدا همه چیت باشه. خدا همه چیت نباشه ول معطلی. حالا من نمیگم برو، من چیکارم میگم برو، شاید انشالله خدا همه چیت شد کم کم، ولی گاهی سر زدن در خونه خدا که از سر به هوا باش. شما مناجات های امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو توی همین دعا میبینید. یک جمله شو برای شما بگم: الهی وقد افنیت عمری فی شرط سهو عنک و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک. حالا این شرح یا شرح به صورت‌های مختلف تعبیر شد، یعنی شدت حرص، شدت حرص رو میگن. ببینید میگه عرضه می‌دارد خدایا من عمرم رو فنا کردم در حرص دوری از تو. سهو انکر، سهو یعنی چی؟ غفلت، نه دوری. دوری مال کلمه بعدیه. و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منکه، من جوونیمو فنا کردم در مستی دوری از تو. دوری از تو مست میکنه آدمو، مست که شعور نداره، میخوای بیدارش کنی میگه آقا الان کجایی؟ میگه چیه؟ مست دیگه، ولش کن بذار تا به هوش بیاد چی بهش میگی. یا آدم حریص، چیز نمیفهمه آدم حریص. حریص فقط اسم بعضی از این آدمایی که عاشق هستن، میگه من عاشق شدم هیچی خون جلو چشمشو گرفته، این حریصه، عاشق نیست، حریصه. حریص که چیز نمیفهمه. من حریص غفلت از تو هم، کشتم خودمو یادتو نیفتم، من عمرمو اینجوری فنا کردم، جوونیم هم در مستی دوری از تو، حالا چیکار کنم؟ امیرالمومنین میفرماید آه اوی که سر به هوا ترین آدم عالم خلقت بود بعد از پیامبر خدا، او میفرماید من اینجوری بودم. ای تو اون مقام هم میشه اینو گفت؟ پس ما بریم بمیریم دیگه، ما بریم بمیریم دیگه. خب زدم یه کمی، یه چند تا جمله، همه جملاتش قشنگه، یه کمی هم نوازشگران است، بذارید بگم. بعد میفرماید فلم از طیق از ایام اقتراری بک و رکونی الی سبیل سخطک، بیدار نشدم در تمام لحظه هایی که دور بودم بیدار نشدم. دو سه جمله بعدی نجات میده آدمو، نجات میده آدمو. جوونا من به شما یه سی بگم، اگر با مناجات حال نکنید، مناجات هیجان شما رو تأمین نکنه، مناجات رقص روحی شما رو تأمین نکنه، با مناجات سرد و گرم نشی، انقباض و انبساط پیدا نکنی، فدات بشم بدبختی. میدونی دارم بهت میگم ما فدات بشم، بیچاره ای، نمیتونی جلو گناه و سرگرمی و لذت و حوث خودتو بگیری، وسط وای نستا، یا برو اون دانسینگ مسخره بدبختی بیچارگی جوانای غربی که بردنش اونجا با ضرباهنگ تند جاز و شراب و بدبختی هی هیجان بهش تزریق میکنن، آخرش هم هیچی، هیچ هیجانی هم تأمینش نمیکنه، آخه هیچی هم نیست، آخه کاش بود یه چیزی دنیاش رو اقل یه کیفی کرده بود. یا برو اونجا وسط وای نستا، مسخره بازی هم در نیار، یخچال بازی هم در نیار، ماست نباش، آدمیت به این نمیگن. یا بیا برو با مناجات سرد و گرمت بشه. سونا بعدش میره آب سرد، این بازی ها سر جسم بعضی ها در میارن، انقباض و انبساط تو مناجاته. مولای به ذکر که عاشق قلبی، عیش دل من به ذکر توه. وقت شما ببینید اینجا یه انقباض برات ایجاد میکنه، بفهمید تا لب مرگ میری، یه دفعه جمله بعدی نجاتت میده، ده برابر زندگی پیدا میکنی. اینجوری انقباض انبساط روحی پیدا نکنی که تو دعا برنامه رو ریختن، نه خودت برای خودت خیال بافی بکنی، یا برو تو ادعیه. اینجوری انقباض انبساط پیدا نکنی، پس کجا میرقصی؟ کجا میرقصوندت شیطان؟ الهی نجات میده این جمله بعدی، لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک خدایا من قدرت این که از این وضع بدم معصیت تو نجات پیدا کنم ندارم، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر وقتی که تو با محبتت منو بیدارم کنی. منو نزن، به من محبت کن، من آدم شم، به من نوازش کن. و کما اردت ان اکون کنتو، چی میخوای؟ خدا تو به من محبت کن، من اونجوری میشم که تو میخوای، دیگه چی میخوای؟ اونجوری که اونجوری میشم که تو میخوای. فشکر تو که به ادخالی فی کرمک، انقدر ممنونت میشم من که کاری نمیتونم بکنم، فقط ازت تشکر میکنم که منو تو کرم خودت آوردی. ولی تطهیر قلبی من اوساخ الغفله عنک، بعد ازت تشکر میکنم که قلب منو از غفلت نجات دادی. غفلت چی بود؟ همون سهوان که من حریصه. ببین خدای من راه شوید بگم، من با محبت آدم میشم، دور وای نست و به من همجور نگاه کن، بیا من محبت کن. آقا تو ادعیه خیلی کم از محبت حرف زده میشه ها، کم پیدا میکنید، اصلا جرأت نمیکنن اولیاء خدا. بذار باشه بقیهش چجوری اولیاء خدا، چرا تو اولیاء خدا اکثرا صریحا از محبت حرف نمیزنن، یه قسمتی از بحث بود، بمونه هفته بعد اگه خدا خواست. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، شما اینو بگید الان با من، به خدا الان خدا محبتش رو برای شما میفرسته. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، خدا فقط وقتی که به من محبت میکنی من بیدار میشم، اینجوری منو بیدارم میکن، ازت خواهش میکنم، بعد ممنونت میشم، هر جوری تو گفتی اونجوری میشم. اینو بگو. خدا میفرماد خب قبول کردم. وقتی میخواد به تو محبت کنه میدونی چی کار میکنه؟ میفرماد حسینم برو سراغ اینا، حسینم برو، حسینم تو دل میبری. اصلا حسین یعنی محبت و مهربانی خدا. مرحوم قاضی فرمود در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است. ما دیگه نمیفهم بینید. و باب رحمت الله الواسعه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. آقای بهجت خودشو هنوز دم در میدید ظاهرا، نمیدونم، اونی که از 14 سال یک چشمش به همه چیز باز شده بود، با اون رفیق ما هر موقع میرفت کربلا میگفت برو حرم ابوالفضل العباس یه زیارت از طرف من بکن، نمیگفت حرم امام حسین، خودشو دم در میدید. یا ابوالفضل العباس از روز اول بابات امیر المومنین تو رو بغل گرفته، ای نوازشت کرده، عباسم عباسم گفته، بزرگ شدی، خواهر برادرها دور تو گرفتن، روز تاسوعا حسین صدا میزد به نفسی انت یا اخی فدات بشم داداشم، چی میخوای دیگه، همه دورت دارن میگردن. حتما به اینجا رسیدی الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، برای تو تحقق پیدا کرده.
نام امام حسین دل ما رو آتیش میزنه، نگاه امام حسین با اون همه محبت به تو خب تو رو به این اوج رسونده. هنیئاً لک، هنیئاً لک. ولی عباس اون لحظه ای که کنار نهر علقمه افتادی، اون لحظه ای که حسین کمرش شکست، اعلام بر شکستگی کرد کنار بدن تو، چرا بر نخواستی؟ عمود آهن با فرق تو چه کرده بود که روی پات دوباره بر نخواستی حسین؟ علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه های آه.